ساشوش عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. آمار مبتلایان به کرونا در ایران از مرز 130 هزار تن گذشت. تعداد مبتلایان شناسایی شده به ویروس کرونا در جهان از 5,200,000 نفر گذشت. و یک هواپیمای مسافربری در نزدیکی فرودگاه کراچی سقوط کرد. با شناسایی بیش از 2300 بیمار جدید مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته، آمار مبتلایان به این بیماری در ایران از مرز 130 هزار تن گذشت. این در حالی است که به گفته سخنگوی وزارت بهداشت 51 نفر نیز طی 24 ساعت گذشته در ایران جان خود را از دست دادند. تا کنون بیش از 7300 نفر در ایران در پی ابتلا به کرونا جان باختند. این در حالی است که نسبت به آمار رسمی مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا تردید جدی وجود دارد و چند نهاد داخلی و بین المللی تاکید کردند که آمار واقعی بسیار بیشتر از این هاست. بر اساس تازه ترین گزارش، آمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 5,200,000 نفر عبور کرده و تعداد جان باختگان نیز بیش از 335,000 نفر گزارش شده است. روسیه، ایران، هند، پاکستان، مکزیک و بنگلادش تنها کشورهایی هستند که همچنان آمار روزانه ابتلا در آنها بیش از 1,000 نفر است. در همین حال سازمان ملل متحد روز جمعه در مورد شیوع کرونا در یمن هشدار داد و از کشورهای دیگر خواست تا در غیاب سیستم بهداشتی کارآمد به این کشور کمک مالی کنند. در همین حال خبرگزاری رویترز میگوید واکسنی که با همکاری دانشگاه آکسفورد و شرکت دارویی آسترازانسا تهیه شده در 3 مرحله روی 10,000 بزرگسال و کودک آزمایش خواهد شد. هنوز روشن نیست که این واکسن درمانی قطعی برای ویروس کرونا باشد. چین نیز روز جمعه درباره پیامدهای اقتصادی تعطیلی‌ها در سطح جهان هشدار داد. چین برای نخستین بار در دهه‌های اخیر نتوانسته است به رشد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده برسد. یک هواپیمای مسافربری خطوط هوایی پاکستان یک دقیقه پیش از فرود سقوط کرد. این حادثه در نزدیکی فرودگاه بین المللی محمد علی جناح و در منطقه مسکونی در کراچی رخ داد. این هواپیما از نوع ایرباس A320 بود و از لاهور عازم کراچی می شد که بنا به دلایلی ارتباط خود را با برج مراقبت از دست داد و سقوط کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستان این پرواز 107 خدمه و سرنشین داشته است. هنوز از سرنوشت سرنشینان این هواپیما و ساکنان منطقه مسکونی اطراف فرودگاه اطلاعی در دست نیست. تبریکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین میگوید قاسم سلیمانی شخصاً یک عملیات پیچیده برای ارسال سلاح به غزه را مدیریت کرده است. زیاد نخاله در ویدیویی که شامگاه جمعه در اکانت توییتر قاسم سلیمانی منتشر شد میگوید او برای ارسال سلاح به غزه به چند کشور سفر کرده است. در این ویدیوی کوتاه به نام این کشورها یا زمان دقیق ارسال سلاح اشاره نشده است. در سالهای گذشته به طور کلی به فعالیت‌های قاسم سلیمانی در حمایت از گروه‌های فلسطینی اشاره شده بود، اما این نخستین بار است که ویدیویی با جزئیات درباره فعالیت‌های آقای سلیمانی در حوزه فلسطین منتشر می‌شود. و سرانجام اینکه رهبر جمهوری اسلامی ایران روز جمعه همزمان با روز قدس از سازمان‌های جهادی فلسطین خواست تا به گفته او در راه گسترش عرصه جهاد فعالیت کنند. علی خامنه‌ای که روز جمعه سخن میگفت تاکید کرد در این راستا حکومت جمهوری اسلامی هرچه در توان داشته باشد انجام میدهد. او با تاکید بر مبارزه بر تصمیم کنم بر مبارزه با دولت اسرائیل این کشور را به کرونا تشبیه کرد. علی خامنه‌ای گفت وی پیشتر به این نتیجه رسیده بود که تنها مشکل عدم دسترسی گروه‌های فلسطینی به سلاح است و به همین منظور جمهوری اسلامی برای حل این مشکل برنامه‌ریزی کرده است. جامعه جهانی بارها مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال اسرائیل را محکوم کردند. مشروع خبرها رو شنیدید. در ادامه شما دعوت می‌کنم تا برنامه ساعت ششم با اجرای نیوشا بغراتی رو بشنوید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
امام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض میباشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
معنی چرا اصلا از بندر منگه؟
جلوت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه
درود بر شما. خوشحالم که در یک جمعه دیگه همراه ما هستید. حدود یک ساعت میتونید ارتباط مستقیم و زنده داشته باشید با این برنامه. شماره تلفن ما هست 00420221122454 و @فردگرام راه ارتباطی ماست با شما از طریق تلگرام. توصیه به قرنطینه در دوران شیوع کرونا، تلاش برای ممنوع کردن کودک همسری، جنبش سبز، سرنگونی هواپیمای مسافربری با موشک سپاه، اشتغال زنان، دلیل شیوع گسترده کرونا در ایران، انفجار نافچه کنارک با آتش خودی، اعتراضات دیما، گزارش‌ها درباره غرق شدن شهروندان افغانستانی با دخالت نیروهای مرزی جمهوری اسلامی، انتقاد از نحوه برگزاری انتخابات، اعتراضات آبان ماه به دنبال سه برابر شدن قیمت سوخت، سیاست‌های کنترل جمعیت، گسترش اطلاع رسانی آزاد، پیدا کردن نخ تسبیحی که بتونه همه این حوادث و مسائل بی ربط رو کنار هم بچینه و اونها رو به نوعی به هم متصل کنه، میتونه برای هر کسی حکم معمایی حل نشدنی رو داشته باشه. برای مسئولان و حاکمان جمهوری اسلامی اما این چنین نیست. تمامی این موارد برای حکومت ایران یک فصل مشترک داره: دشمن. مقامات مختلف جمهوری اسلامی و در رأس اونها آیت الله علی خامنه ای میگن دست دشمن رو پشت تک تک این موارد میبینن و موارد بسیار دیگری از همین دست. دشمنی بی نام و نشان و انتزایی که هر زمان میتونه تعبیر به کشور، گروه، فرد یا خط فکری خاصی بشه. سال هاست که دشمن کلیدواژه جمهوری اسلامی و رهبر اون در برخورد با و به تعبیر منتقدان فرافکنی چالش هاست. تا پیش از دشمن کلیدواژه های مشابه با تعاریفی نسبتاً روشن‌تر چنین نقشی رو در واژگان جمهوری اسلامی عهده‌دار بودند: امپریالیزم، استکبار، لیبرال. حالا سال هاست اما که دشمن جای همه اونها رو در ادبیات رهبران نظام گرفته. استراتژی اتهام زنی به این دشمن بی مختصات چقدر برد داره؟ جامعه چه نگاهی و چه میزان از باورپذیری نسبت به این روند دائمی داره؟ در میان بدنه طرفداران نظام چطور؟ من یوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنی که به طور مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیوی ساعت ششم در رادیو فردا. میتونید با ما به طور مستقیم صحبت بکنید یا از طریق تلگرام نظر خودتون رو ضبط بکنید، به طور صوتی برای ما بفرستید. شناسه ما هست @فردگرام. در این برنامه دو میهمان داریم. رضا حقیقت نژاد همکارم اینجا در پراگ در رادیو فردا همراه ماست که تحقیقات گسترده‌ای در مورد واژگان آیت الله خامنه‌ای نظام جمهوری اسلامی انجام داده و همچنین حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا. آقای قاضیان عزیز به شما سلام می‌کنم، ممنونم همراه مایید.
منم به شما و آقای حقیقت نژاد و همطور شنوندگانتون سلام می‌کنم.
رضا عزیز به تو هم سلام می‌کنم و ممنونم که همراه هستی با این برنامه.
منم سلام عرض می‌کنم و خیلی خوشحالم در خدمت شما و آقای قاضیان هستم.
اجازه بدید که پیش از هر چیز بریم در ابتدای برنامه نظر یک دو نفر از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم که در همین باره با ما صحبت کردن. برگردیم بحث رو شروع بکنیم. صحبت‌های بهزاد رو بشنویم درباره دسته‌بندی دشمن از نظر خودش صحبت می‌کنه. بشنویم.
با درود خدمت آقای بهراتی و دیگر همکارانشون در رادیو فردا. قبل از هر چیز باید اشاره کنیم که در ادبیات سیاسی هر حکومتی در چه مواردی از واژه دشمن استفاده میشه. به نظر من در 4 مورد این واژه از جانب دولت‌ها یا حکومت‌ها مورد استفاده قرار میگیره. 1. استفاده از واژه دشمن زمانی که کشورها به واقع با یک دشمن بالفعل یا یک دشمن بالقوه بسیار خطرناک مواجه هستند. 2. استفاده از واژه دشمن بیشتر در حکومت‌های تیرانی و مستبدمنش که ممکنه حتی تفکراتی مبنی بر دایره رهبری جهانی یا منطقه‌ای هم نداشته باشند، اما سعی می‌کنن از وجود واژه دشمن برای گمراه کردن اذهان عمومی از مشکلات داخلی خودشون استفاده کنن. ولو اینکه دشمنی هم وجود نداشته باشه، اما معتقد هستن که باید یک دشمن فرضی هم که شده خلق کرد. 3. استفاده از دشمن در بین حکومت‌ها و رهبرانی که دچار توهم توطئه و ترس از عوامل خارجی هستن یا به نوعی دچار یک نوع زنوفوبیای خارجی هستن. اما 4. استفاده از واژه دشمن به عنوان یک ابزار سیاسی از جانب حکومت‌هایی است که بیش از آن که برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات داخلی باشه، بیشتر دایره رهبری و سلطه منطقی و جهانی رو دارن. لذا سعی دارن از وجود یک دشمن برای پیشبرد سیاست‌های خود در سطح بین‌المللی استفاده کنن. و به نظر من جمهوری اسلامی از اونجایی که از بعد به شروع انقلاب واژه دشمن رو به عنوان یکی از مبانی نانوشته سیاست خارجی خودش مورد استفاده قرار داده، در گروه کشورهای قرار می‌گیره که در این دسته‌بندی اخیر قرار می‌گیره.
ات فرداگرام شناسه ما هست در تلگرام. اجازه بدید که بریم سراغ میهمانان برنامه کارشناسانمون. رضا اجازه بده که با تو شروع بکنیم. این شنوندمون به بدو انقلاب اشاره کرد و اینکه جمهوری اسلامی چطوری از واژگان مشابه یا واژه دشمن استفاده کرده. میتونی یه نگاهی داشته باشی در ابتدای برنامه به اینکه این دشمن از کجا باب شد، از کجا انقدر معمول شد و پیش از اون چی بوده؟
اون چیزی که مشخصه در ابتدای انقلاب اسلامی ایران، هم در عرصه خارجی که اون موقع اسرائیل رو به عنوان دشمن تلقی می کردن و هم در عرصه داخلی که یواش یواش تحت تاثیر اون رقابت‌های سیاست داخلی، کسایی که لیبرال بودن به عنوان عامل دشمن و حتی گاهی دشمن تلقی می شدن و ضد انقلاب خونده می شدن، یا بعضن کسایی که وابستگی داشتن به نظام پهلوی به عنوان عامل دشمن خونده می شدن. و بعد ما در مرحله بعدی که پس کنید بعد از تسخیر سفارت آمریکا، ما دیدیم که
اشغال سفارت
اومدن اونجا و واژه آمریکا به صفحه اول این دشمنان پیوست. در جنگ وقتی که شعار مرگ بر صدام میدادن بعد از شروع جنگ بین ایران و عراق هم به این لایه اضافه شد. یک مجموعه ای از باورهای ایدئولوژیک، حوادث سیاسی داخلی و رقابت‌هایی که در منطقه بود، اینها مجموعاً به هم گره خوردن و در حوزه‌های مختلف دشمن شناسی، دشمن تراشی و معرفی دشمن باب شد. حالا ما اگر که در اون زمان فرض کنید همون ضد انقلاب ها یا لیبرال ها رو داشتیم، یا گروه های سیاسی رو خطاب قرار می کردن، یا مثلا آقای خمینی هم فرض کنید که می گفت نااهلان، وقتی که می گفت نااهلان منظورش همون عوامل دشمن یا کسانی که می خواستن کمک بکنن به دشمن باشه، تا الان که رسیدیم به مرحله آقای خامنه‌ای که میشه گفتش که آقای خامنه‌ای این ترم رو به اوج رسوند. یعنی ما در این مرحله به خصوص در این قضیه کرونا که دیدیم که حرف از دشمنان نظام در قالب جن زد، نشون میداد که در این مبحث دیگه آقای خامنه‌ای به یه مرحله بلوغ رسیده و این بحث رو دیگه کامل کرده. در مجموع میشه واقعا یک حوزه بسیار وسیعی رو در بر میگیره. مثلا در مورد آقای خامنه‌ای، دفتر نشر آثار ایشون یک کتابی منتشر کرده به اسم دشمن شناسی که این کتاب تا سال 91 رفته صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو بررسی کرده. این کتاب حدود 500 صفحه است. اتفاقا از 91 بعد تا الان استفاده آقای خامنه‌ای از کلمه دشمن خیلی بیشتر شده. من فکر می‌کنم اگه بخوان صحبت‌هاش رو جمع کنن، مثلا شاید بالغ بر 1500 صفحه فقط حرفایی که آقای خامنه‌ای در مورد دشمن زده، و انقدر هم جغرافیاش وسیع هست که میشه گفتش که هر چیزی رو که شما فکر بکنید که میتونه یک خطری باشه، هر چیزی که ممکنه که یه آسیبی بزنه، هر چیزی که آقای خامنه‌ای یا حتی آدم دای خمینی هم این صادق بوده ازش سر در نیارن و براشون مبهم باشه، بلافاصله نسبت داده میشه به دشمن. بنابراین میشه گفتش که ما این الان شاهد یک مرحله تکامل یافته ای از این بحث دشمن شناسی و دشمن تراشی در جمهوری اسلامی هستیم.
بسیار خب، ممنونم از تو رضا. برمیگردیم بازم صحبت میکنیم. اشاره کردی به مسئله این که آیت الله خامنه‌ای در کرونا چه اشاراتی به دشمن داشت. در مورد همین قضیه در وبسایت رادیو فردا خودت هم مطلبی داشتی که میخوام در ادامه به عنوان یکی از نمونه های اخیر بهش بپردازیم. البته آخرین نمونه هایی که شاهدش بودیم گزارش های درباره غرق شدن شهروندان افغانستانی بود در مرز ایران و افغانستان، که مقامات نظامی گفتن تعدادی از اونها رد پای دشمن در تلاش برای نشر این گزارش ها به چشم میخوره، و البته وقوع انفجار در نافچه کنارک با آتش خودی که در اون هم یکی از سناریوها رو سناریوی احتمالی حضور دشمن اعلام کردند. اجازه بدید که آقای قاضیان با شما میخوام بحث رو ادامه بدم، ولی پیش از اون یکی از شنونده های دیگر بگیریم و بعد بریم. میخواستم ابعاد اجتماعی میزان تاثیرگذاریش رو ازتون بپرسم. خانم ببخشید آقای آریا رو داشته باشیم از طریق تلگرام روی خط، صداشون رو بشنویم.
مقراتی عزیز، درود بر شما، شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی رادیو فردا. در مورد دشمنی، ما 41 ساله که حکومت جمهوری اسلامی کمکاری ها و کاستی های خودشو به گردن دشمن فرضی میندازه. ممکنه در دهه اول انقلاب، شاید نمیدونم 15 سال بعدش، مردم رو این رو باور میکردن، ولی امروزه چنین باوری در مردم ایران نیست. مردم ایران به این باور ندارن که آمریکا و اسرائیل و عربستان سعودی مسئول کمکاری، فساد، فقر، فحشا و بدبختی ملت ایرانه. ثروت ملت ایران میره به سوریه، میره به لبنان، میره به فلسطین، میره به عراق، میره به یمن، میره به کشورهای آفریقایی، میره به ونزوئلا. خرج کارایی میکنه که هیچ ثمری برای این کشور و این مردم نداره. دشمن ما کسایی هن که ثروت ما رو بدون اجازه ما غارت میکنن، برای خانواده هاشون در خارج زندگی درست میکنن. مردم اگر در خیابون میان، به میل خودشون میان، به میل آمریکا و اسرائیل نمیان. آمریکا و اسرائیل نفوذی ندارن رو مردم ایران که مردم ایران رو بیارن تو خیابون. مردم ایران رو تبعیض میاره تو خیابون. مردم ایران رو تقاضای حق واقعیشون میاره تو خیابون. بدنه این نظام هم جناب بقراطی الان متوجه شدن که دشمن ما در خونه است، در بیرون نیست. آمریکا با خیلی از کشورهای دنیا دوستی و رفاقت داره، تکنولوژیش در خدمت اونها هست. اینا اگر آمریکا دشمنشونه، چرا از موبایلش استفاده میکنن؟ چرا دلارش استفاده میکنن؟ چرا بچه هاشون تو آمریکا تحصیل میکنن، تو غرب تحصیل میکنن، ولی اینجا پرچم آمریکا رو زیر پاشون میذارن و پرچم اسرائیل؟ البته ملت ایران این کارو نمیکنن. جا بغراتی، اینا یه عده‌ای هستن که به خاطر بقا و دوام خودشون این کارا رو در میارن. الان مردم آگاه شدن، مردم میدونن که دشمن ما کسایی هستن که برمیگردن میگن 36 میلیارد دلار ما خواستیم تحریما رو دور بزنیم گم شده. دشمن ما کسایی هستن که میگن 30 میلیارد بردیم در سوریه، الان باید پس بگیریم. نه جناب آقای بقراطی عزیز، نه آمریکا دشمن ماست، نه اسرائیل دشمن ماست، نه عربستان سعودی، اینا دشمن ما نیستن. دشمن ما اون کشورهایی هستن که با اینا دوستی دارن. اینها یه روزی مصرف داخلی داشته، ولی امروز دیگه نداره. جناب آقای بقراطی، آرزوی سلامتی دارم براتون، سپاسگزارم.
ممنونم از شمایی که همراهی میکنید. برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو، شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای قاضیان، این شنونده ما یک مجموعه ای از انتقادها، عوامل یا مؤلفه هایی که از نگاه او باعث میشه که بی‌اعتمادی نسبت به این سخنان مقامات جمهوری اسلامی وجود داشته باشه در جامعه رو عنوان کرد. میخواستم ببینم که به نظر شما اون بخشی از جامعه که دست کم ما میتونیم رصد بکنیم در نبود امکان نظرسنجی آزاد در ایران، به نظر شما چه نگاهی و چه میزان از باورپذیری نسبت به این روند رو داره؟
ببینید، معمولا تصور میشه که این نوع از گفتارها یا این نوع از رفتارها مخاطبش عموم مردمن و یا مخالفان مثلا هستن. یعنی مثلا فرض کنید کسی رو میارن پشت تلویزیون اعتراف کنه و ما میخندیم که خب اینا که معلوم اعترافات علکی است، بنابراین برای چی دارید اینا رو پخش میکنید؟ اینا که ما رو قانع نمیکنه. یا همین آوردن کلمه دشمن و استفاده کردن از این به عنوان یک گفتمان، چون این فقط چند واژه نیست، یک مجموعه است از واژه هایی در هم تنیده با یک منطق درونی که قدرت بسیج کنندگی داره. حالا این یک گفتمان در واقع سیاسی و اجتماعی است. این گفتمان سیاسی و اجتماعی طراحی نشده برای اینکه مردم رو قانع کنه، برای مردم یه نقش دیگری داره، ولی یه مخاطبان خاص داره و اون مخاطبان خاص رو هم باید مورد توجه قرار بده. اگر عموم مردم رو در نظر بگیریم، ما میدونیم که به طور کلی از لحاظ جامعه شناسی سیاسی و لحاظ روانشناسی سیاسی، جامعه هایی که با بحران و ناکامی روبرو شدن، برای اینکه مشکل خودشون رو حل بکنن، معمولا رهبرانشون میگردن دنبال یک دشمن. اگر چنین دشمنی وجود نداشته باشه، این دشمن رو خلق میکنن، میسازن برای اینکه بتونن به اصطلاح مسئولیت اون بحران ها، مسئولیت اون ناکامی ها رو به گردنش بندازن. این همون چیزی که ما اصطلاحاً بهش میگیم برون فکنی، یعنی کس دیگری رو مسئول چیزی دونستن که خودمون مسئولشیم. این کاریه که بسیاری از رژیم ها میکنن، مهمتر از همه رژیم های فاشیستی و پوپولیستی میکنن، و تو همین زمین است که معمولا پوپولیسم و فاشیسم رشد میکنه. یعنی جامعه هایی که دچار ناکامی شدن، دچار ناامیدی شدن، امیدهاشون نقش بر آب شده و حالا باید بگردن دنبال یه عاملی، و اگر این عامل در خودشون جستجو نکنن، مخ زمینه فراهم میشه برای اینکه گفتمان دشمن هم معنایی پیدا بکنه، این گفتمان دشمن راه ببره به جایی برسه. در یه جاهایی اگر مردم قانع بشن دنبال چنین رژیم هایی میرن، بنابراین اون گفتار این رژیم ها یک نوع هژمونی ایدئولوژیک پیدا میکنه، کما اینکه مثلا در آغاز انقلاب شما چنین وضعیتی برای جمهوری اسلامی میبینید که از یک نوع هژمونی ایدئولوژیک و سیاسی برخورداره و این گفتمان دشمن میتونه مردم رو قانع کنه. اینکه اگر ما الان اوضاعمون خیلی خوب نیست، به خاطر دشمنی هاست که جنگ رو به ما تحمیل کردن، ما رو تحریم کردن الی آخر. ولی بعد از یه مدت ممکنه که این ماجرا اهمیت یا قدرت اقناع کنندگی خودش رو از دست بده. اینجا دیگه مخاطبان خاص مورد نظرن. اون مخاطبان خاص که ما الان ممکنه بخندیم به این گفتمان دشمن و بگیم خب این که مشخصه برای چی درستش کردن، ولی اونا هم در واقع دارن به ما میخندن و به سادگی ما فهم میکنن که ما دشمن رو نمیبینیم، چون این برای بسیج کردن اونها طراحی شده در این مرحله. حالا که قادر نیست عموم مردم رو قانع کنه که ناکامی های ما ناشی از وجود دشمن بوده، اما کافیه که اون مخاطبان خاص رو قانع کنه که مشکل از دشمنی است که نذاشته ما کار اون رو پیش ببریم و هنوز این دشمن رو باید باش مبارزه بکنیم. و خصوصا توجه بکنید به اینکه این گفتمان دشمن در واقع از درون یک سرشت تاریخی میاد که اون سرشت تاریخی با یک نوع سرشت مبارزاتی پیوند خورده و اون وضعیت یا سرشت مبارزاتی قدرت بسیج کنندگی داره، برای اینکه شما رو در برابر یک دشمن قرار میده، شما رو انگیزه مند میکنه، آماده نگه میداره و همیشه امکان داره که بتونید شما با اون دشمن مبارزه کنید، حالت بسیج داشته باشید. منظورم از بسیج اینجا طبیعتاً کلمه بسیج مستضعفین یا بسیج سپاه پاسداران نیست، بسیج به عنوان یک ترم یا اصطلاح جامعه شناسی سیاسی است که میتونه افراد رو بسیج کنه، تجهیز کنه برای اینکه بیفتن دنبال یک فکر، یک ایده، یک آدم، یک جریان. اینجا قدرت این گفتمان دشمن در واقع امکان بسیج اون نیروی خاص یا اون مخاطب خاصی است که پای کار نظام سیاسی وای میسته و انگیزه داره برای اینکه با یه دشمن مبارزه بکنه، و این دشمن هر چقدر مبهمتر باشه بهتر. آقای حقیقت نشاد اشاره کردن که خب یک 500 صفحه نوشتن تا سال 91 در مورد دشمن، ولی مسلما این دشمن میتونه چند تا کتاب 500 صفحه دیگه باشه، برای اینکه هر روز ممکنه یک شکل و بسا چهره جدید پیدا بکنه و لزومی نداره که این از ابهام در بیاد. این اتفاقا باید خیلی مبهم باشه تا حدی که به اجنه هم برسه. برای اینکه تا وقتی که مبهمه میتونه کارهایی رو بکنه که حالا در جای دیگر اگر فرصتی شد ازش حرف خواهیم زد.
حتما در ادامه برنامه بیشتر صحبت میکنیم در مورد همین که بدنه طرفداران نظام چه تأثیر پذیری میتونن داشته باشن از این گفتگان، از این واژگان و از این راهبردی که وجود داره. در ادامه آقای قاضیان با شما بیشتر دوست دارم که صحبت بکنیم. اجازه بدید که بریم نظر یکی دو نفر از شنونده‌های رادیو فردا رو بشنویم. آقای علی رو داریم روی خط ارتباطی مستقیممون. به شما سلام میکنم آقای علی عزیز، شما نظرتون چه هست؟ به نظر شما استفاده از واژه دشمن تا چه حد تاثیرگذاری داره؟
بله، ممنون از فرصتی که بهم دادین. ببینین آقای خامنه‌ای نه این که رهبر شد از کلمه دشمن استفاده میکنه. ایشون موقع که رئیس جمهور بود تو این نماز جمعه از کلمه دشمن خیلی استفاده میکرد و از یک کلمه هم بعد از کلمه دشمن از کلمه غلط میکنندم ایشون خیلی استفاده میکنه. حالا نمیدونم با کلمه دشمن چه به اصطلاح خصومتی داره این از این کلمه این همه استفاده میکنه، آیا نتیجه‌ای هم تا حالا داده؟ این همه مثلا همه رو به چشم دشمن دیده، دوست رو به چشم دشمن دیده، دشمن رو به چشم دشمن دیده. یعنی الان من میتونم به جرأت بگم که آقای خامنه‌ای حتی اطرافیان خودش رو به چشم دشمن میبینه. حالا چه جوری میخواد با این دشمناش کنار بیاد الله اعلم. و آرزو میکنم که حداقل با این کرونایی که ایشون 100% عامل، یکی از عاملای اصلی به اصطلاح این موضوع کرونا تو مملکت هستش، امیدوارم حداقل اینو به چشم یه دشمن نبینه، اینو به یه چشم نمیدونم چی بگم از چه اصطلاحی استفاده کنم، به اون چشم ببینه که این یه دشمن نیستش، این مافوق دشمنه، مافوق تصور آقای خامنه‌ای. با این دیگه به عنوان دشمن لطفا برخورد نکنید.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای علی عزیز که صحبت کرد با ما. شماره تلفن ما هست 00420221122454. شنونده بعدی رضا هستش، از طریق تلگرام با ما صحبت کرده.
با سلام خدمت جناب آقای بغراتی و همکارانشون در رادیو فردا، رضا هستم از هلند. به نظر من در زمان جنگ ایران و عراق و حتی تا چند سال بعد از اون که هنوز ملت ایران داغدار عزیزانشون بودن، کلمه دشمن یه شعار پوپولیستی و تحریک کننده برای شاید اکثریت جامعه بود و با این توهم ایجاد شده در ذهن ملت، حکومت به خواستهای خودش در جامعه میرسید. اما بعد از جریاناتی مانند کوی دانشگاه یا قیام 88 تا آبان 98 و همین اتفاقات اخیر مثل زدن هواپیما و شلیک به ناو خودی، به سرعت دست حیله‌گر حکومت برای مردم رو شد و این استراتژی رهبر موقت دیگه اثری در تحریک اکثریت جامعه ما نداشت. با توجه به دیکتاتوری شدید حاکم بر ایران و جا انداختن کلام رهبر در حد کلام خدا و اتحاد مزدوران و حکومتیان برای چپاول ایران به هر دسیسه‌ای، رهبر ایران کماکان به خودش اجازه میده از این استراتژی لورفته و بی اثر استفاده کنه. همونطوری که در بین مردم جو که دشمن دشمن دست به دست میشه، رهبر ایران به اتکای قوای سرکوبگر روی این شعار خود که سلاحی برای چپاول ایران هست از نظر من، موضع به ظاهر محکمی داره و این موضع رو حفظ کرده.
آقای کوهسار روی خط ارتباطی ما هستن، به شما سلام میکنم. آقای کوهسار عزیز نظر شما.
سلام جناب نیوشا و همه همکاران و مخاطبین. ببینید شما یک مسیری رو میده، البته من زیاد متوجه نشدم کارشناس محترم اینکه ابهام داره دشمن مقدار کمی، شاید 20%، بله بقیهش مشخص منظورشون از دشمن کیه، زیاد مفهم نیست. آمریکاست، اسرائیل و استکبار در مفهوم عامش. این که این شما یک مسیری رو میری، ابزاری ترمینو استفاده میکنی، میگی خب جواب بده، داریم تو این مسیر میریم. همینطور که شنونده قبلی گفت، خب تو زمان بعد از جنگ خب این معنی داشت برای مردم، هم از این جهت کتایی که کمک کرده بودن برای هم در مورد خود، الان بی‌معنیه. یعنی مردم میبینن نه معنی داره نه جواب میده. یعنی هر چی میگن آقا مقاومت کنیم، بعد مردم چیزی رو لمس نمی کنن از اون دستاوردی که باید بر اثر مقاومت به دست بیاد. وضع فلسطینی‌ها که بدتر شده، یعنی در مقایسه با 10 سال پیش بدتر شده، در زمان شروع کار احمدی‌نژاد در 84 خیلی بدتر شده، در که به اصطلاح اون تبلیغات پوپولیستی ضد اسرائیلی که اصلا یه مقدار حیثیت جهانی ما رو هم لطمه زد، نمیدونم مقابلش انکار هولوکاست که بعد گفت من انکار، حالا اون داستان مفصلیه، هیچ کدوم از اینها جواب نداد. خب دلیل ادامهش چیه؟ یعنی باید بگن آقا ما هر کسی تو هر کاری تو جنگ، تو ما تو جنگ هدف گذاریمون غلط بود، به همین دلیلم اگه هدف ساده تری میذاشتیم حتی فراتر از با تشکیری خرمشهر بازم میتونستیم ادعای پیروزی کنیم، همون زمان هم بگیم خب ما به این هدف، نه هدفمون خیلی مبهم بود و خیلی فراتر از ایدئالیستی بود. الانم هدفی که دارن برای این مسئله خیلی غیر ملموس، یعنی من نمیدونم منظورشون چیه. آیا آمریکا رو میخوان، آمریکا رو به این که امروز آقای عبداللهیان دقایقی پیش تو یکی از شبکه‌ها صحبت میکرد، فکر کنم شبکه خبر بود، معاون سابق وزارت خارجه، صحبت‌هایی که ایشون میکرد یکی از مصادیق همون هوچیگری پوپولیسم، اصلا چیزهایی میگفت که واقعا با یه عقل متوسط هم قابل درک نیست. شما اگه 20 سال پیش توی جمعی این صحبتها رو بحثی میکردید راجع به اینکه این چیزا دیگه معنی نداره، یه دیم به دفاع بر میخواستن، به دفاع از حرفایی که امثال آقای عبداللهیان میزنن، ولی الان توی جمعی تو هر جا، توی فروشگاهی، توی نمیدونم بازار تربار، تو مترو، تو هر جا یکی نفر بلند نمیشه دفاع کنه. اگرم یکی بخواد بکنه جرأت نمیکنه، چون انقدر جمع علیه این چیزا سنگینه.
به نظر شما تاریخ مصرفش گذشته این حرفا آقای کوفسر عزیز؟ ممنونم از شما که شرکت کردید در برنامه. اجازه بدید که یک بار دیگه بگم شماره تلفنمون هست 00420221122454. رضا حقیقت نژاد همکارم در رادیو فردا روی خط تماس ما هستش، از طریق اسکایپ از منزل با ما صحبت میکنه. ما همینجا به دلیل شیوع کرونا تعدادی از همکارانمون در روز در خونه کار میکنند. اجازه بدید که این رو بپرسم از شما رضا جان، درباره کرونا میخواستیم صحبت بکنیم. علی از ایران هم که با ما حرف زده بود به مسئله کرونا اشاره کرد. شما خودت هم مطلبی نوشته بودی تحت این عنوان که چه شد که خامنه‌ای، با این مضمون، چه شد که خامنه‌ای در کرونا هم رد دشمن رو دید. به عنوان یکی از مصادیق اخیر و شاید یه مقدار عجیب‌تر رهگیری دشمن در مسائلی که اتفاق میفته، میشه یه مقداری باز بکنی این قضیه رو برای ما؟
یکی دو نکته بود توی صحبتهایی که مطرح شد که مثلا گفتن که این موضوع مبهم نیست، یا اینکه الان تاریخ مصرفش گذشته یا دیگه مثلا فایده نداره. همونجور که آقای قاضیان گفتن، اینکه باید ببینیم که اون مصرفی که اون فردی که داره از این مسیر داره دشمن رو مطرح میکنه دنبال چیه. یعنی ما بله، ما توی مثلا اعتراضا یا قبل از آبان مثلا میدیم که تو اصفهان رفتن توی نماز جمعه پشت کردن به اون امام جماعت و گفتن که پشت به دشمن رو به میهن. یا دیدیم که بارها و بارها هم شعار میدادن که دروغ میگن که دشمن ما آمریکاست، دشمن ما همینجاست. بله، ما این شعارها رو توی خیابون میشنویم و میدونیم یک بخشی از جامعه کاملا نسبت به این مسائل بی تفاوت هست و قبول نداره، ولی ممکنه اون کسی که داره این موضوع رو طراحی میکنه اهداف دیگه‌ای رو دنبال میکنه. فرض کنید که ما به کلماتی که پشت سر دشمن بعضی موقع میاد دقت بکنید، مثلا نفوذ، فتنه، انحراف، تردید، سازش، اینا همه اینها بعد از، یعنی در همراه دشمن به کار برده میشه و هر کدوم از اینها کاربرد داشته. یعنی وقتی که گفتن فتنه و این فتنه رو به دشمن بست کردن، به واسطه اون موفق شدن یک جریان سیاسی، یک بخشی از سیاست رو از صحنه سیاسی حذف بکنن. وقتی که مسئله نفوذ که تا الان هم ادامه داره و بعد این نفوذ رو به دشمن ربط دادن، به واسطه اون موفق شدن که یک بخشی از جناح‌های سیاسی رو حذف بکنن، بسیار از آدم‌ها رو بازداشت بکنن، یا مثلا در مورد سازش هم همین مثال هستش. بنابراین چون استراتژی کلی جمهوری اسلامی به خصوص در دوره آقای خامنه‌ای همین تشدید شده، حذف بوده، این حذف رقبا به خصوص در داخل کشور بوده، یعنی در دوره آقای خمینی شما از ماجرای آقای بنی صدر در نظر بگیری تا اون فاجعه تابستان 67 می‌دید که همه رو حالا یا حذف سیاسی یا حذف فیزیکی در دوره آقای خامنه‌ای از قطعه زنجیره‌ای بگیری تا الان، ببینیم که مبنای حذف و تو این مبنای حذف کردن رقبا دشمن کارآمدی لازم رو داره، چون زیر مجموعه اون کلی در واقع واژه تولید میشه و تئوری و فرضیه و نظریه تولید میشه و برنامه میده به نهادهای امنیتی و سیاسی و با استفاده از اون میان رقبا و هر چیزی که مانع راهشون باشه در داخل کشور حذف میکنن. بنابراین دشمن یک چشمه سرکوب بوده و از این نظر با توجه به اینکه راهبرد آقای خامنه ای و استراتژی اون در سیاست داخل ایران حذف بوده، به نظر من از این موضوع تونسته به خوبی استفاده بکنه تا الان.
حالا کرونا رو هم اگر میشه یه اشاره مختصری بهش بکنی به عنوان یک نمونه اخیر که در موردش هم کار کردی.
آره. یه نکته بسیار بسیار مهمی که در مورد کرونا وجود داشت که در واقع به یک نوعی هم توهم بود. البته آقای خامنه‌ای قبلا هم از این صحبت‌ها کرده بود، مثلا یه بار میگفتش که از خارج پول میدن که جوانان ما رو بکشونن به محافل شبانه و اونها رو منحرف بکنن. خب این نشون میداد که هیچ درکی از جامعه خودش نداره، یه توهمی در مورد نسبت دشمن و مثلا جوانان کشور خودش داره. ولی اون موقع شاید شبکه‌های ما اینقدر مثلا بازتاب نداشتن، چند سال پیش این صحبت ها دیده نشد. در مورد کرونا خیلی بحث سرش شد که این چه حرفی میزنید که آقای در مورد کرونا هم رفتی سراغ دشمن. ولی اون چیزی که برای من خیلی جالب بود این که اون در بحرانی ترین وضعیتی که مردم درگیر یک موضوعی به اسم کرونا هستن، حتی وقتی که میخواد مردم رو ارزش گذاری بکنه، در نسبت با دشمن ارزش گذاری میکنه. یعنی ما این رو، یعنی هر چیزی رو که شما در نظر بگیرید، که هر وضعیتی رو که در نظر بگیرید، آقای خامنه‌ای سعی میکنه اون معنای مد نظر خودش رو ازش بکشه بیرون. مثلا من یه مثال دیگه بزنم برای که اون حرفمو توضیح بدم.
بله.
توی سرنگونی هواپیما توسط موشک‌های سپاه، وقتی که می‌خواست تسلیت بگه و در موردش صحبت بکنه، مردم رو دو دسته تقسیم کرد و گفت اون از اونایی که در مقابل توطئه و وسوسه دشمن ایستادن تشکر کرد. بنابراین حتی وقتی میخواد مردم رو هم ارزش گذاری بکنه و بهشون توجه بکنه، اگر مقابل دشمن وایساده باشن ازشون تشکر میکنه و اگر یعنی بصیرت داشته باشن به تعبیر خودش ازشون تشکر میکنه. ولی اگر که به یک نوعی فکر کنه که در زمین دشمن بازی کردن، بهشون توجه نداره. حتی تو کرونا ما میدیدیم که وقتی که میخواست صحبت بکنه در مورد انتخابات که صحبت کرد، گفت مردم قم اصلا وقتی که ویروس کرونا حرفه شد نگران نشدن به خاطر ویروس کرونا، رفتن رأی دادن، خیلی هم خوب کاری کردن و از مردم قم تشکر کرد. یعنی در اونجا هم سعی میکرد این مردمی که داشتن عملا به خاطر اهمال حکومت قربانی میشدن و قم شد کانون کرونا و بسیاری قربانی داشت، ولی اون چیزی که آقای خامنه ای اونجا براش مهم بود این که مردم بی توجه به تبلیغ دشمن درباره کرونا رفتن رأی دادن. بنابراین همه جا و در هر شرایط، چه وضعیت آروم باشه چه وضعیت بحرانی باشه، آقای خامنه ای دنبال یه چیزی میگرده که بگه این معنای مد نظر منه و این معنای مد نظر منم معنای درسته.
بسیار خب، ممنونم رضا. باز هم صحبت میکنیم با تو درباره همین قضیه ابعاد دیگرش. اجازه بدید که همراه بشیم با آقای قاضیان. آقای قاضیان، درباره اون بدنه نظام میخواستیم کمی بیشتر صحبت بکنیم. بشنویم نظر کسی رو که نظرش نزدیکتر هست به نظر حکومت جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای. بشنویم صحبتش صفدر رو.
عرض سلام، خسته نباشید خدمت نیوشا خان عزیز. در رابطه با سوال این هفته باید عرض کنم که من از قسمت طرفداران نظام عرض میکنم. اولا برای من این کلمه دشمن از زبان رهبر که خارج میشه اصلا موضوعیت انتزاعی نداره، عین عینیت واسه من داره. برای شخص خودم عرض کنم، وقتی که ایشان فرمایش میکنه دشمن، آن چیزی که برای ذهن من تداعی میشه چیزی به بلندای مختصات آمریکاست. بارها و بارها عرض کردم برای تک تک موضوعاتی که نام بردی شما، من میتونم همه شنو با عین سندیت بگم از کجا به آمریکا وصل میشه و این کلمه دشمن برای من مفهوم انتزاعی نداره، یه مفهوم عینی و واقعی ایجاد کرده. با تشکر از نیوشا خان عزیز.
آقای قاضیان، درباره بدنه طرفداران نظام میخوایم صحبت بکنیم. آیا به نظر شما اونطوری که الان این شنونده ما گفت عینیت داره، یا میتونیم بگیم که در بین بیشترشون این دشمن حالت عینی داره، یا اینکه اونطوری که شما گفتید میتونه سیگنالی باشه و رضا هم در ادامه صحبت شما گفت برای استفاده ابزاری از تعدادی از افراد طرفداران در جهت اون سیاست‌های حکومت، حالا میتونه سرکوب یک ادعی باشه، به اصطلاح پایان دادن به اعتراضاتی باشه و امثالش؟
بله، نکته جالبی است، چون شنونده دیگری هم اشاره کردن که خیلی هم مبهم نیست و به اصطلاح مصادیق عینی مشخصی داره. این شنونده هم همین ایده رو داشتن، ولی منم با آقای حقیقت نژاد بیشتر موافق هستم که مبهم هست و دلیل این ابهام رو هم توضیح میدم. ببینید، در نظر بگیرید که کلمه دشمن فقط یک کلمه نیست، این دشمن یک گفتمانه، یعنی مجموعه وسیع از کلمات به هم پیوسته است که یک ایده رو تشکیل میده که این ایده با به اصطلاح یک گروه اجتماعی مشخصی در ارتباطه. آقای حقیقت نژاد تعدادی از این واژه ها رو گفتن. ما میدونیم که خیلی این واژه ها زیادن: خط شکن، نفوذ، جبهه، تهاجم، مقاومت، آتش به اختیار، خناس، واداده، نمیدونم برانداز، دوم خردادی، فعالیت مدنی، NGO، فلان. اینا هیچ به اصطلاح حد و مرزی نداره و به همین علته که ابهام پیدا میکنه. چون رفع ابهام از دشمن یعنی چی؟ چه وقت یه چیزی مبهم نیست؟ وقتی که مرز مشخصی داشته باشه. ما بگیم این چیزی که داخل این مرز، داخل این محدوده قرار میگیره اسمش دشمنه، بیرون از اون دیگه دشمن نیست. اما این مرز کجاست؟ الان ممکنه بگید آمریکا، اسرائیل، نمیدونم انگلیس خبیث، فلان و اینها. ولی به نظر شما آیا یک کسی بره مثلا در مورد دریاچه ارومیه هم بخواد کاری بکنه که احیا بشه دشمن نیست؟ تو محیط زیست اگر بره سراغ ثبت و ضبط پلنگ ها و نمیدونم اینا چطور؟ اگر بره توی پارک آب بازی بکنه چطور؟ اگر بره بالای پشت بوم پارکور کار بکنه چطور؟ آیا اینا دشمن نیستن؟ آیا اینا میتونن مطمئن باشن که اینا رو به عنوان دشمن حساب نمیکنن؟ اینجا اون نقطه کلیدی است، اون نقطه کلیدی که کمک میکنه با ابهام در کلمه دشمن شما ترس رو مستولی کنید بر مردم. ببین، این استراتژی گفتمان دشمن اینه که نیروی خودت رو بسیج کن، نیروی خودت رو آماده نگه دار، ولی جلوی بسیج شدن نیروی مخالفت رو بگیر. چه وقت شما میتونید جلوی بسیج شدن نیروی مخالفتون رو که احتمالاً بیشتر هم هستن بگیرید؟ وقتی که اونا رو بترسونید، بترسونید که مبادا شما رو دشمن به حساب بیارن. چه وقت ممکنه شما رو دشمن به حساب بیارن؟ وقتی که شما ندونید حد و مرز دشمن چیه. اگر شما بگید خب آمریکا اسرائیل دشمنه، خب شما نه آمریکا هستید نه اسرائیل. ولی اگر بگن که شما حتی اگه برید تو پارک آب بازی هم بکنید ممکنه دارید نقش دشمن رو اجرا میکنید، خب شما میترسید، شما فردا آب بازی هم نمیکنید. کار خیریه هم اگه بکنید میگن این NGO ها رو، خیریه ها رو درست کردن برای اینکه نفوذ میخواد بکنه دشمن. پس شما کجا و چی کار ممکنه بتونید بکنید که دشمن قلم داد نشید؟ هیچ کاری. و چون شما میترسید، نه حرف میزنید، نه اقدام خاصی میکنید، نه واردی یه سری فعالیت ها میشید، نه با یه سری آدم ها ارتباط برقرار میکنید، نه خودتون رو سازمان میرید، هیچ کدام از این کار رو نمیکنید. و در واقع از این طریق، یعنی از طریق مستولی کردن ترس بر شما، امکان بسیج شدن نیروی مخالفش رو میگیره. اما در عوض با ابهامی که در کلمه دشمن و گفتمان دشمن وجود داره نیروی خودش رو همیشه بسیج میکنه، چون دشمن فقط آمریکا و اسرائیل نیستن که اگه مثلا ما باشون به سازش رسیدیم یا برجامی امضا کردیم کار تموم بشه، تازه اونم میخوان نفوذ کنن و نفوذشون فقط این نیست که مثلا تو مسائل اتمی نفوذ کنن، ممکن تو محیط زیست نفوذ کنن، ممکنه برای فلان کار نفوذ بکنن. بنابراین همیشه شما نیروی خودتون هم میتونید بسیج نگه دارید و به این ترتیب اون دو طرف معادله رو حفظ کنید و به این ترتیب قدرتتون رو برای 40 سال نگه دارید.
بسیار
با وجود همه ناکامیانی که در عمل داشتید.
ممنونم از شما آقای قاضیان عزیز. اجازه بدید که بریم سراغ شنونده‌های رادیو فردا از تلگرام بشنویم.
حکومت‌های نامشروع مجبورن یه دشمن حتی اگه شده فرضی دست و پا کنن که بتونن توسط اون جلو مردم نامشروعیت خودشون رو بپوشونن. اما سوال اینجاست دشمن چه کاری میتونست بر علیه این مردم انجام بده که نظام آخوندی انجام نداده؟ نظام آخوندی مردم ما رو اونقدر مفلوک کرده که به گورخوابی و نوزاد فروشی و اعضای بدن فروشی کشونده. مردم خودمون رو اینها با گلوله به رگبار بستن در ماهشهر، در اکثر شهرهای ایران. هواپیمای خودمون رو زدن، ناوچه خودمون رو زدن، ملت ما رو کشتن. مگه دشمن میخواد بدتر از اینا به ما ضربه بزنه که اینا زدن؟
00420221122454 شماره تلفن ماست و @فردگرام شناسه ما در تلگرام. آقای امیر رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم آقای امیر عزیز و نظر شما چه هست؟ استراتژی استفاده از لغت دشمن در واژگان بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی و نه تنها رهبر جمهوری اسلامی.
با سلام. کارشناسان شما به خوبی ها به کلامو گفتن، ولی بعد از 41 سال اگه کسی هست که شکی داره دشمن واقعی ایران و ایرانیان کیه که به جز این آخوندا کسی دیگه نیست، اصلا با وجود این آخوندا ایرانی ها اصلا به هیچ دشمن احتیاج ندارن. این یک. تمام امکانات رو همه رو قبضه کردن و به مردم بی‌پناه ایران میگن مقاومت کنید. از این و کرونا رو ول میکنن تو مردم خودشون، چون براشون مردن مردم مهم نمیرن. کرونا اصلا براشون مهم نبود چون خودشون از اول هم میدونستن. حالا این یه جا از اون ورم میان هواپیما رو میزنن که بندازن تقصیر آمریکا دستشون رو میشه. از اون ور میان تناقض‌گویی بده، میگه ما موشکمون میره پهپاد آمریکا یا تو فضا هم باشه میزنه، اینقدر میره بالا. از اون ور میان به درون میگه مگه به این پدافند ما میتونست هواپیما بزنه؟ اصلا نمیرسه موشکای ما. یعنی دروغگوییشون دیگه علنی شد. و فقط همین رو بگم که ایرانیان باید در این خفقان و کشتاری که ازشون شده خودشون دو دوتا چهارا کنن. کی به فکرشون بوده؟ الان هم که دارم میرم به ونزوئلا نفت ایران رو میدم، پولش هم میخوام ببرم بدم به حزب الله. کاری دیگه. بعضا موفق باشید.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای امیر عزیز. متشکرم که روی خط اومدید. قبل از اینکه بریم سراغ رضا حقیقت نژاد یک نظر دیگه از تلگرام بشنویم.
سلام، میلاد هستم از داخل ایران براتون پیام میذارم. در خصوص برنامه امروزتون، من فکر میکنم مفهوم دشمن مفهومیه که میشه گفت تقریبا یه مفهوم پیچیده هست، از این رو که واقعا نمیتونن دولت‌ها، به نظر من نمیتونن دولت‌ها بیان با تبلیغات به جامعه القا کنن که کی دوست هست کی دشمن، بلکه خود جامعه، خود مردم در وجود خودشون کم کم تشخیص میدن که کی دوست هست و کی دشمن. برای اثبات نگاه هم اجازه میخوام این مثالو بزنم. مثلا صدام حسین ایرانی ها در حکم دشمن هست. حتی ایرانی ها هم که بعد از جنگ دنیا اومدن، وقتی تصویر صدام رو میبینن تو ذهنشون کلمه دشمن ناخودآگاه ظهور پیدا میکنه. یا مثلا تو همین ایران وقتی با مردمش صحبت بکنین، میبینین بین کشورهای عربی نگاهشون مثلا به کشور عمان نگاه دوست هست، نگاه مثبت تری هست، ولی مثلا به عراق زیاد این نگاه مثبت وجود نداره. در کل میخوام بگم که مفهوم دوست و دشمن چیز تحمیلی نیست. دوست و دشمن یه چیزی که خود جوامع بهش پی میبرن که کی دوست هست و کی دشمن.
نظر دوستمون بود که از تلگرام داشتیم. اجازه دید که همراه بشیم با رضا. خب ببین، میخواستم در این مورد مقدار صحبت بکنیم که تا چه حد این استراتژی از طرف علی خامنه‌ای تسری پیدا کرده به کلیت نظام. البته اگر در مورد صحبت‌های شنونده‌های ما هم توضیحی داشتی کوتاه میشنویم، ولی فقط الان علی خامنه‌ای نیست که اینها رو ازش میشنویم. ما میبینیم که حسن روحانی یکی از مهمترین مسائلی که باهاش دست در گریبان بوده ایران، یعنی مسئله چالش ویروس کرونا و شیوع اون، یکی از خطرناکترین توصیه ها رو حسن روحانی میکنه و اینکه این قرنطینه رفتن و اینکه بخوایم به اصطلاح در خونه بمونیم و کار نکنیم، این در واقع دستپخت دشمنانی هست و دستانی پشت پرده هستن و برای همین توصیه میکنه به مردم که بیان تو خیابون، یا میگه مثلا به پیک کرونا، هنوز از پیک کرونا در واقع عبور کردیم که البته بعد تکذیب کردن، یا گزارش ها در مورد مثلا همین غرق شدن شهروندان افغانستانی، این هم از طرف به اصطلاح یکی از مسئولین مرزی، یکی از سرهنگ هایی که اونجا حضور داشته مطرح میشه و مسائل دیگر هم هستش. تا چه حد فکر میکنین تسری پیدا کرده؟ آیا این به تأسی از رهبر جمهوری اسلامی یا یک استراتژیه که داره به شکل سیستماتیک دنبال میشه؟
یه نکته مبنایی در مورد خود صحبت‌های آقای خامنه‌ای در این زمینه وجود داره که ایدهش اینه که این اصلا یک ایده قرآنیه، یعنی همون کسانی که در صدر اسلام مخالف بعثت پیامبر اسلام بودن الان مخالف جمهوری اسلامی هستن، یعنی این شبیه سازی رو همیشه کرده و این نظام رو معادل اون نظام پیامبر سیاسی پیامبر اسلام در صدر اسلام گرفته و دشمنان را تعبیهش اینه که خب اگر که مثلا پیامبر از کفار غافل میشد یا در قرآن مثلا بی توجه بودن به کفار، ما هم الان باید بی توجه بودیم به دشمن. بنابراین پس مبناش اینه که وجود جمهوری اسلامی، همین که وجود داره، دشمنزاست. یعنی دشمنان کاری ندارن که ما چی کار میکنیم، دشمن تراشی میکنیم یا نه، همین که جمهوری اسلامی رو میبینن که تعقیب کننده آرمانهای پیامبر اسلام و امامان شیعه هستش، باهاش دشمن میشن. و مثلا مثال هم زده که مثلا ما کشور هلند رو چه ستیزه‌ای داشتیم باهاش که اونجا مثلا چه گروهای مخالف ما رو حمایت میکنه، پول میده برای پیگیری حقوق بشر در ایران، یعنی کاری به اصلا به اونا نداده. بنابراین خود جمهوری اسلامی رو، وجودش رو باعث دشمنی کردن دشمنان میدونه و همیشه سعی کرده این رو در دولت‌های مختلف، حالا یه دولتی ممکنه مثلا مثل دولت اول آقای احمدی نژاد کاملا تابع بوده و این ادبیات رو همین جوری تو دیوار تکرار می‌کرده در سطوح مختلف، اگر در دولت‌های دیگه هم یک زمزمه‌هایی که بوده که می‌خواستن که خیلی این ادبیات رو تکرار نکنن، یا این که بهشون تحمیل می‌کرده، یعنی وادار می‌کرده که تسلیم بشن، یعنی مثلا اگه آقای روحانی میگفتش که خیلی با کلمه نفوذ بازی نکنیم، آقای خامنه‌ای مرتب صحبت می‌کرد در مورد نفوذ، یا مثلا سند 23 آموز پرورش رو به عنوان نفوذ دشمن معرفی می‌کرد و دولت رو وادار می‌کرد که اجرای این سند رو در آموز پرورش ایران متوقف بکنه تا از نفوذ دشمن جلوگیری بکنه، و در نهایت یا از مثال‌های استفاده می‌کرد مثلا در مورد توافق هسته‌ای یا برخی از مسائل دیگه که به همین دولت اون بگه که حرف من در مورد این که مخالفان ما با اصل وجود ما دشمنی میکنن درسته و شما باید همین رو تکرار بکنید. به همین ما میبینیم که مثلا در امتداد دولت آقای روحانی، آقای ظریف که در اوایل یه چهره ای بودش که یک دریچه‌ای رو فکر می‌کردن که می‌خواد به سمت مهمترین مخالف جمهوری اسلامی باز بکنه و گفتگو بکنه و تعامل بکنه و یک راهی این دشمنی رو پایان بدن، الان ما می‌بینیم که مثلا در توییتر به یک نوعی همون ادبیات آقای خامنه‌ای رو در مورد آمریکا یا در مورد اسرائیل یا جای دیگه به یک نوعی تکرار می‌کنه، بعضی موقع سعی می‌کنه با یک واژه‌های دیگه اون رو تلطیف بکنه، ولی وقتی که احساس می‌کنه باید اون موضع‌گیری لازم رو بکنه در نامه‌هاش، در موضع‌گیری‌هاش، سعی می‌کنه به همون شدت و غلظت آقای خامنه‌ای اون موضع‌گیری رو تکرار بکنه، برای اینکه به یک نوعی هم بتونه وفاداری خودش رو به نظام سیاسی نشون بده و بگه من از خط رهبری منحرف نشدم. بنابراین این مثل یک فضایی میمونه که شما اگر که یک کمی هم تردید داشته باشی یا حتی بخوای با ادبیات دیگه‌ای صحبت بکنی، در نهایت در این فضا حل می‌شی و همونجوری که خودت هم تعبیر کار بودی به تبدیل میشه به یک موضوع سیستماتیکی که همه اجزا باید اون رو تکرار بکنن، چون تکرار کردنش یک نشانه وفاداری به سیستم وفاداری شده. الان این آقای خامنه‌ای این رو تبدیل به یک نوع برند کرده در سیستم سیاسی جمهوری اسلامی.
ممنونم رضا، اجازه بده که بریم آخرین شنونده هایی که وقت میکنیم در این برنامه روی خط داشته باشیم، پیش از اینکه صحبت های پایانی آقای قاضیان رو هم بشنویم، بشنویم از تلگرام.
سلام قربان، در ارتباط با سوالتون خواستم بگم بیشتر از من و شما این آخوندا و این خامنه‌ای و این طرفداران اندک نظام فرصت طلب بهتر از من و شما میدونن که آمریکا و اسرائیل دشمن ما نیستن و حداقل دوست این آخوندها هستن. اگر مشکلی در سال 32 با اگر انقلاب 57 به وجود اومد به فرموده آیت الله منتظری، ما باید از کارتر تشکر کنیم چون خیلی به نظام ما کمک کرد. اسرائیل با ما چی کار کرده؟ اسرائیل زمان شاه چقدر کمک ملت ایران کرد و من یادم کسایی که مریض می شدن اون موقع می رفتن اسرائیل معالجه می شدن. اسرائیل با ما مشکلی نداشت. بنابراین این دشمن یه چیز پوچه.
بسیار خب، آقای علی رو داریم روی خط ارتباطی. آقای علی، زمان کوتاهی داریم تا پایان برنامه، خواهش میکنم خیلی مختصر بفرمید.
خواهش میکنم. ببینین کشور ما از اون روزی که این انقلاب شده، ما بچه بودیم، حالا الان شده 46-47 سالمون. این فقط و فقط دو تا قسمت رو کار میکرد همیشه. هر کدومش که وقتش میشد، مثلا یه بار همین دشمن بود، موقعی که دیگه مردم براشون شنیدن دشمن عادی میشد یه جور دیگه تعصب مردم می آورد بالا. مثلا خلیج فارس، حالا مثلا این واژه خلیج فارس رو میکردن اهرم خودشون که مردم یه جورایی نشون بدن به دنیا که مردم سمت ما. جواب نمیده آقای نیوشا دیگه. الان مردم دغدغه‌های خیلی سنگین‌تر دارن. شاید اون طرفدارشون مثل ایشون که الان وایس گذاشته بودن تلگرام خیلی هم هستن شاید که مثلا قبول داشته باشن حرف ایشون رو، ولی فکر نمی‌کنم دیگه. خودشون هم میدونن که این دوگانگی تعصب برانگیختن مردم یا روی خلیج فارس یا مثلا روی کلمه دشمن اشتباهاتشون رو بپوشونن. مثلا پولای ما کی دزدیده؟ دشمن ندزدیده که، خودمون بودن. کی بوده؟ مدیر بوده. مدیر چه جوری میره تو صدر کشور؟ صد تا فیلتر رو رد میکنه از بدن خودشونه. دشمن کجای این داستان قرار داره که الان مردم نون ندارن بخورن؟ این دشمن الان من بعید میدونم.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای علی عزیز که صحبت کردید و نظر آخر رو باز هم از تلگرام داشته باشیم.
به جرات میتونم بگم که این اتهام زنی های رژیم تحت عنوان دشمن در بین 90% مردم ایران کاربردی نداره. مردم باور نمی کنن. حتی اگر به اشتباه راستی هم بین دروغاشون بگن کسی باور نمی کنه. ممکنه 10% بخوان به خودشون بقبولونن. حتی مثلا این دستگاه کرونایابی که واقعا بیشتر به یه جوک شبیه بود، ممکنه بین 10% بخوان به خودشون بقبولن، ولی بقیه مردم اینو نمیپذیرن و دروغای اینا رو باور نمیکنن.
آقای قاضیان عزیز، در انتهای برنامه هستیم. پیامد این اتهام زنی برای فعالیت‌های مدنی و اجتماعی چی بوده تا اینجا؟ در چه زمینه‌ای بیشتر استفاده شده؟
همونطور که گفتم، وقتی شما مرز کلمه مبهم و مرز گفتمان دشمن رو مبهم میکنید، معنیش اینه که هر چیزی میتونه که موضوع دشمن و دشمنی باشه، از جمله فعالیت‌های مدنی. فرض اول در همه جامعه‌ها این است که فعالیت‌های مدنی متفاوت هستند از فعالیت‌های سیاسی. فعالیت‌های سیاسی معمولاً برای این انجام میشه که شما قدرت سیاسی رو کسب کنید، اون رو به دست بیارید و به کار ببرید. اما فعالیت مدنی برای این نیست که شما قدرت سیاسی رو به دست بیارید. فعالیت مدنی برای اینه که شما یک موضوع اجتماعی رو پیش ببرید، یک موضوع اجتماعی رو حل بکنید، یک مسئله رو دگرگون کنید با حفظ نظم سیاسی موجود. یعنی قرار نیست شما رژیمی رو پایین بیارید، بلکه قرار در درون همون رژیم یک کارهایی بکنید که لحاظ اجتماعی مدنی امور رو بهتر کنه.
آقای قاضیان، همینجا من دو تا مثال بزنم که اول برنامه هم گفتم. مثلا در راستای همین صحبت شما، تلاش برای ممنوع کردن کودک همسری یا تلاش برای توسعه اشتغال زنان از جمله چیزایی بودن که به طور مستقیم نسبت داده شده به دشمن.
بله دقیقا، منم همین رو میخوام بگم. میخوام بگم که لحاظ تحلیلی شما میتونید بین فعالیت‌های مدنی و فعالیت‌های سیاسی مرزی بکشید. اما اگر شما یک ایده‌ای درست کرده باشید مثل همین گفتمان دشمن که این مرزها رو مخدوش کنه، یعنی بگه ما فعالیت مدنی نداریم، دشمن از فعالیت مدنی داره استفاده میکنه برای اینکه رژیم رو بیاره پایین، برای اینکه حکومت رو ساخت کنه، برای اینکه با اسلام میخواد در بیفته، برای اینکه میخواد با خط حق در بیفته، اینا باطله و دشمن این همین سرشت و سرنوشتی است که از صدر اسلام وجود داشته تا الان. آقای حقیقت نژاد به نکته جالبی اشاره کردن، این موضوع فقط مال الان نیست، این موضوع اساسا با ایده فکر اسلامی در تاریخ ارتباط داره و خود آقای خامنه‌ای اتفاقا روی این موضوع خیلی حساس و ایده‌ای داشته حتی قبل از انقلاب و حرفش این استش که تمام در واقع خط اسلام رو وقتی جستجو بکنید تمام امامان مختلف همیشه یک خط رو رفتن، حالا یکی با شهادت، یکی با بیماری، یکی با درس دادن، یکی با هر کار دیگری، ولی همه اینا یه خط بوده و جلوشون و روبروشون هم یه خط بوده، خط باطل در برابر خط حق، و خط باطل همون خط دشمنی که چهره های مختلف میتونه پیدا بکنه. به همین دلیل هم است که دشمن میتونه وارد فعالیت های مدنی هم بشه برای اینکه با به اصطلاح حق مبارزه بکنه و به همین دلیل باطله. به همین معناست که میگم ابهام در اینجا چقدر موثره و میتونه فعالیت های مدنی رو از معنای مدنی خالی کنه، تبدیلش کنه انگار که داره فعالیت سیاسی
تهدید میشه
و بنابراین بتونه باش مبارزه بکنه.
ممنونم از شما آقای قاضیان عزیز. به ثانیه های پایانی این برنامه رسیدیم. از هر دو میهمان برنامه رضا حقیقت نژاد و حسین قاضیان تشکر میکنم که همراه ما بودند، همچنین از شنوندگانی که در حدود یک ساعت گذشته همراهی کردند. برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو اگر ما وقت نکردیم که نظر شما رو پخش بکنیم یا روی خط بیاریمتون، میتونید زنگ بزنید به 00420221122113 که شماره تلفن پیامگیر ماست. شهرام و منیژه در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو می‌کنم.